21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مجید رضا رهنورد از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در مشهد به اتهام محاربه اعدام شد. وزیر خارجه آلمان میگوید حکومت ایران برای ایجاد ترس در میان معترضان افراد را اعدام می‌کند. و محمد باقر قالیباف به عدم توانایی برای حل برخی مسائل در کشور اذعان کرد. مجید رضا رهنورد معترض 23 ساله 23 روز پس از بازداشت و بدون استفاده از فرصت اعاده دادرسی اعدام شد. به گفته قوه قضاییه این معترض جوان بامداد روز دوشنبه در مشهد اعدام شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، اتهامات مجید رضا رهنورد قتل دو بسیجی و مجروح کردن 4 نفر دیگر به وسیله کشیدن سلاح سرد عنوان شده است. این در حالی است که فعالان حقوق بشر روند دادرسی به پرونده مجید رضا رهنورد را ناعادلانه خوانده و از جمله به عدم دسترسی به وکیل و نیز عدم برخورداری از فرصت مناسب برای دفاع از خود اشاره کردند. وزیر خارجه آلمان اعدام‌ها در ایران را تلاش از جانب حکومت برای ایجاد ترس در میان معترضان و تظاهر کنندگان توصیف کرد. آنالنا بربوک با اشاره به اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله علیه سپاه پاسداران اعمال می‌شود. وزیر خارجه آلمان تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا را مشمول کسانی دانست که مسئول اعدام‌ها و اعمال خشونت علیه مردم بیگناه ایران هستند. به گفته برخی دیپلمات‌های غربی بسته تحریمی جدید 21 فرد و یک نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب اعتراضات هدف قرار داده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه به عدم توانایی در حل برخی مسائل مهم کشور اذعان کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر قالیباف گفت مسئله‌ای که در زمان خود حل نشود ارزشش را از دست می‌دهد. رئیس مجلس این ناتوانی‌ها را متوجه برخی مدیران در جمهوری اسلامی کرده است. انتقادات محمد باقر قالیباف در حالی مطرح می‌شود که در هفته اخیر میکروفون چند نماینده منتقد در مجلس قطع و اجازه اظهار نظر از آنها گرفته شده است. همزمان روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با انتقاد از عملکرد مجلس خبرگان و شورای نگهبان آورده که با شریعت نمیتوان جامعه و حکومت را اداره کرد. این رسانه همچنین باور اکثریت فقیهان شورای نگهبان به فراقانونی بودن اختیارات رهبری را یکی از مهمترین عوامل مشکلات کشور عنوان کرده است. وزارت امور خارجه ایران چند شخص حقیقی و حقوقی از جمله رادیو فردا و رادیو زمانه را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. این وزارتخانه در بیانیه خود همچنین از تحریم نشریه فرانسوی شارلی ابدو، دو شرکت آلمانی و 10 نفر از جمله برنار کوشنر وزیر امور خارجه اسبق فرانسه و چند مقام پیشین آلمانی خبر داد. در این بیانیه آمده است که این اشخاص و نهادها به دلیل اقدامات عامدانه در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت پراکنی که موجب اختشاش، خشونت، اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران می‌شود، تحریم شدند. این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی خود همواره با اتهام حمایت از تروریسم و نقض گسترده حقوق بشر مواجه بوده است. و رسانه‌های فلسطینی از بحران مالی جدی گروه‌های عمدتاً وابسته به جمهوری اسلامی خبر داده و اعلام کردند که این بحران همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران شکل گرفته است. روزنامه فلسطینی القدس روز یکشنبه به نقل از منابع آگاه فاش کرد گروه‌های فلسطینی عمدتاً وابسته به منابع مالی جمهوری اسلامی اکنون به دلیل قطع کمک‌های مالی گرفتار بحران مالی شدند. بر اساس این گزارش، این گروه ها اکنون برای پرداخت حقوق اعضای خود دچار مشکل شدند. برای بررسی بیشتر این خبر همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی جهان عرب ساکن آلمان. آقای صدرزاده، این قطع کمک های مالی حکومت ایران به گروه های فلسطینی مورد حمایتش چقدر به اعتراضات داخل ایران مربوط است؟
تمام روزنامه‌های فلسطینی که در این مورد مسئله نوشتند و متخصصین امور ایران فلسطین همه بلا استثناء گفتن که قطع این کمک‌های ایران به گروه‌های فلسطینی 100% با اعتراضات ایران رابطه داره، چون در اثر این اعتراضات ظاهراً صادرات ایران هم مختل شده، بنابراین درآمد مالی ایران کم شده. یک مسئله دیگری هم هست و اون این که ارتباط به اصطلاح لوجستیکی ایران رو هم با بعضی از این گروه ها قطع کرده. یعنی اینجوری بود که سابقا از طریق سوریه، از طریق فرودگاه سوریه خیلی کمک های نظامی، مالی و غیره به حزب الله و از طریق حزب الله و گروه هایی که در لبنان بودن و از طریق مؤسسات مالی لبنان به گروه های فلسطینی منتقل می شد. برای از زمانی که اسرائیل فرودگاه بین المللی دمشق رو بمباران کرده، عملا فرود هواپیماهای ایرانی در اونجا کم شده، به طوری که بعضی ها حدس می زنن که ایرانی ها مجبورن از طریق فرودگاه بیروت وارد بشن. یعنی در حقیقت این قطع این کمک ها هم ناشی از کم بضاعت مالی دولت جمهوری اسلامیه، هم ناشی از این تظاهراتی که روی وضع صادرات ایران اثر گذاشته و ناشی از قطع شدن بخشی از روابط لوجستیکی ایران با گروه های منطقه است.
آقای صدرزاده، در صورت ادامه این وضعیت، یعنی اینکه در صورتی که حکومت ایران نتونه همچنان به گروه‌های فلسطینی مورد حمایتش کمک مالی برسونه یا کمک تسلیحاتی اونطور که اشاره کردید، آیا احتمال این هست که این گروه‌ها به سمت کشورهای دیگه بچرخن و از اونها کمک بخوان و به عبارتی جایگزین برای جمهوری اسلامی پیدا کنند؟
این گروه ها جایگزین از قبل هم داشتن. حماس همانطور که میدونید اصلا اختلاف نظر با ایران پیدا کرد بر سر مسئله سوریه، چون حماس متحد اخوان المسلمین در سوریه بود و وارد شدن ایران به مسئله سوریه باعث نگرانی و حتی قهر حماس از ایران شد و سالها حماس از ایران بعد از 2015 تقریبا از ایران کمکی نمیگیره. طول کشید، چندین سال طول کشید و گویا قاسم سلیمانی در این جریان نقش اصلی داشته که دوباره صلح حماس رو با ایران ایجاد بکنه و از اون به بعد یک مقدار کمک ها به حماس ایجاد شد. ایران تعیین کننده کار اصلی حماس نیست، حماس کمک اصلی رو از قطر میگیره، ولی اون کسی که روش خیلی تأثیر میذاره، اون گروهی که روش تأثیر میذاره، بیش از همه جهاد اسلامیه. جهاد اسلامی گروهی است که جمهوری اسلامی برای مقابله با حماس و برای مقابله با، چون حماس 100% فرمان بردارش نبود، برای مقابله با حماس و برای مقابله با دیگر گروه های فلسطینی ایجاد کرد و جهاد اسلامی تقریبا 100% به ایران وابسته است و این گروه من فکر میکنم که به این سادگی بتونه جایگزینی برای منبع مالیش تهیه بکنه. البته یه مقدار کمک های مالی هم ایران به گروه های فلسطینی در به اصطلاح ساحل بافتری رود اردن میکرد و به کمک های به بیمارستان ها، مدرسه ها و فلان به اونها هم تأثیر میذاره، ولی از همه بیشتر همونطور که گفتم جهاد اسلامی متضرر خواهد شد.
در این صورت آقای صدرزاده، آیا جمهوری اسلامی از لحاظ سیاسی در این منطقه ضعیفتر خواهد شد؟ نتیجهش چیه؟
بدون شک ضعیف‌تر خواهد شد، چون جهاد اسلامی هم است و دیگر گروه های فلسطینی وابستگیشون به ایران از طریق مثلا مذهب و ایدئولوژی نبود، از طریق اونها سنی بودن، بنابراین تنها پشتیبانی، تنها حمایتی که از ایران میکردن یا خودشون طرفدار ایران نشون میدادن فقط به خاطر کمک مالی بود. البته حزب الله فرق میکنه، حزب الله گروه ایدئولوژی شیعه داره و در لبنان به نام شیعه داره فعالیت میکنه، ولی حماس و جهاد اسلامی گروه های جمهوری اسلامی حتی به گروه های کمونیستی فلسطینی هم کمک میکنه و اینها فقط و فقط به خاطر مسائل مالی هستن و این تأثیر میذاره روی نفوذ ایران در مسئله فلسطین. در مورد حزب الله هم دچار مشکل شدن، ولی حزب الله در حقیقت خودش به تنهایی به اندازه کافی امکان به اصطلاح ایجاد امکانات مالی داره، حتی میگن دست به قاچاق میزنه و غیره، ولی جهاد اسلامی به عقیده من اگر کمک ها قطع بشه از بین خواهد رفت.
سپاسگزارم. علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی جهان عرب ساکن آلمان بود. اعتراض به اعدام مجید رضا رهنورد بامداد امروز در مشهد، سه گروه سیاسی و اجتماعی عصر امروز دوشنبه تجمعی در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین برگزار کردند. با هم بشنویم اظهارات سخنگوی این تجمع رو، حمید نوذری، که با همکار ما شهرام میریان صحبت کرده.
ما این گستاخی و اعدام رو بدون جواب نمیذاریم. در عرض 3 ساعت 3 نهاد بلند این میتینگ رو سازماندهی کردن در اینجا که صدای مقاومت و صدای دادخواهی رو در ایران به گوش اونها برسونه و بگه این رژیمه غیر از اعدام چیزی نمیشناسه. مقاومت ایران نه تنها در جامعه جریان داره، بلکه وجود داره در بین بخشایی از سیاستمداران خود جمهوری اسلامی هم شکاف رو وجود میاره. این شکاف باید عمیق‌تر بشه. ما اینجاییم که بگیم که از اتحادیه اروپا، کشور آلمان و دیگر کشورها فقط حرف نمی‌خوایم. ما می‌خوایم در عمل ببینیم. چه سپاه پاسداران توی لیست ترور قرار می‌گیره؟ چه سفرای اتحادیه اروپا به عنوان اعتراض ایران رو ترک می‌کنن؟ چه سفرای ایران رو مجبور می‌کنن که از آلمان یا از اتحادیه اروپا برگردن به ایران به عنوان اعتراض؟ چه حساب‌های اینها مسدود میشه و حساب‌های حیاتی اونها که به میلیاردها یورو و دلار، چه این حساب‌ها مسدود بشه؟ ما خواهان عمل مشخص اتحادیه اروپا، دولت آلمان و دیگر کشورها هستیم. مهمترین خواست ما اینه که به مبارزین در ایران بگید صدای اونها بدون انعکاس در خارج از کشور نمیمونه.
آقای نوذری، به دنبال اعدام محسن شکاری در هفته پیش، در واقع میتوان گفت با محکومیت جهانی روبرو شد این اعدام، امروز با شاهدی اعدام جوان دیگری با نام مجید رضا رهنورد در مشهد بودیم. با توجه به این اعتراض‌های جهانی، این بار جمهوری اسلامی چرا دست از اعدام بر نداشت و این جوان ایرانی مجید رضا رهنورد رو امروز اعدام کرد، اون هم در ملای عام؟
اعدام، شکنجه و ترور جزئی از سیاست روزمره جمهوری اسلامی ایرانه. بدون اونها نمیتونه به سیاست و به زندگی سیاسی خودش ادامه بده. از یک طرف میخواد به جامعه جهانی بگه که اعتراضات شما رو ما نمیپذیریم، از طرف دیگه میخواد به حیاتی خودش بگه که ما هنوز سکاندار هستیم. ولی کور خوندن. مسئله اینجوریست، شکاف و بحران در جامعه ایران به مراتب عمیق‌تره و جمهوری اسلامی ایران سعی میکنه با این سیاست خودش رو هنوز حاکم بر جامعه جلوه بده، ولی هم خودشون میدونن و هم مردم ایران که این حاکمیت بسیار بسیار لرزانه. شکافی که در بخش سیاسی افتاده رو ما روزانه و به روز میبینیم. این شکاف میبایستی به بخش امنیتی و نظامی اون هم سرایت پیدا بکنه که با مقاومت مردم ایران و با پشتیبانی جامعه جهانی حتما این اتفاق خواهد افتاد.
و خانم پژاره حیدری، هدف جمهوری اسلامی از این اعدام ها چه است؟
هدف جمهوری اسلامی ایجاد رعب و وحشت هست در میان مردم، ولی این مردم حاضر نیستن به خونه هاشون برگردن و جمهوری اسلامی راه دیگری نداره غیر از سرکوب کردن. فکر میکنید که این بار هم میتونه به آسونی آدمها رو اعدام کنه و جنبش رو خفه بکنه؟ امروز دومین اعدام رو جمهوری اسلامی انجام داد. سعی بر این داره که اعتصابات و اعتراضات مردمی و انقلاب مردمی رو سرکوب کنه. ابراهیم رئیسی خیلی ابراز خوشحالی کرد در مورد اعدام محسن شکاری. این بار دیگه سکوت نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که مثل دهه 60 اعدام ها انجام بشه و کسی در برابر رژیم نتونه کاری انجام بده.
و امروز هم با خبر شدیم که مجید رضا رهنورد در مشهد به دار آویخته شد.
بله، ایشون یک کارگر هم بودن که لونه‌آور خانواده بوده و الان خیلی از خانواده هم باید با این مسئله کنار بیان که دیگه زندگی‌هاشون متلاشی شده و فکر می‌کنیم که این همه مسئله است که باید در موردش فکر کرد. چجوری میشه این خانواده ها رو هم ازشون حمایت کرد و تنها نذاشت؟ و اعدام یک نفر، کلی آدم اونجا تحت تاثیر قرار می‌گیرن از لحاظ زندگی مالی و همینطور که سعی می‌کنه رژیم روحیه آدم‌ها رو خراب کنه که دیگه برن خونه. علی، می‌بینیم که این اتفاق نمیفته و آدم ها قصد ندارن که اعتراضات رو به پایان برسونن و ما هم امروز جلوی سفارت ایران در شهر برلین هستیم، اعتراض خودمون رو نشون بدیم و همبستگی با جنبش ایران.
بله، گفتگوی حمید نوذری رو میشنیدید و همینطور دیگر افراد حاضر در تجمع در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین رو. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.